بسم الله الرحمن الرحيم. خارج أصول جلسه 108 استاذ جاي منك.
اللهم على محمد وعلى الطاهرين. نعمة الله على عبائه المستعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن الصادق عليه السلام: تنزل المعونة من السماء على قدر المعونة. اول معونة بعين و دوم معونة بهمزة. نیازمندی و کمک از آسمان به اندازه مصرف و خرج نازل می شود. این البته برای کسانی است که در صراط مستقیم و مدار عبودیت حق قرار بگیرند. انسان مؤمن متعبد معتقد اون مقداری که نیاز داشته باشه، حداقل معونه و خرج زندگیش نازل میشه. زمانها متفاوته، هرچه خرج و مصرفش به اصطلاح بیشتر بشه کمکم بیشتر. این جزء باورهای مسلم معتقدین به توحید است. در هر عصر و زمانی، البته با درجات مختلف اعتقادی، ما عقب مونده های ضعیف این رو دیدیم که مثلا در دوره جوانی طلبگی و اوضاع احوال، اگر حالا هم تو سن بالا هم همون مقدار امکانات می داشتیم، چطوری می تونیست زندگی کنیم؟ با فرض این که دنبال امکانات جمع کردن هم نبودیم، به تعبیری در حدی که حالا به فکرمون، به ذهنمون اشار آوردیم، سعی کردیم بگیم ما مأمور به وظیفه ایم، ما موظفیم وظایف روزمره خودمون رو در حد توان با دغدغه انجام بدیم. حالا اونایی که خیلی موفق شدن در این راه که هیچی دیگه از که شمس فی وسط السماء، این که در دعاها هم دیدیم که خدایا اگر میخوای دنیا امکانات مادی به من بدی، تو جوانی به من نده، سنین بالا بده. این معنای همین حدیثه که هرچه سن میره بالا زندگی میگذره، به اندازه‌ای که بخواد هزینه کنه یک انسان متعبد با قواعد خودش، نه تجمل گرایی نه پرمصرفی، منظم شده که تنزل المعونه من السما على قدر المعونه. یه واقعیتی است که البته در این روزگارها برای نسل جوان و حتی حوزوی ها باور کردنش سخته و بر نمی تابند و مقاومت نمی کنند، گاهی می زنند از جاده می رن بیرون، میگن نخواستی. غافل از این که این روزگار زود گذر طولی نخواهد کشید تمام می شود. زندگی دنیا خیلی سریع تمام میشه و در غیر از طریق انبیا و اولیا زندگی کردن جز خسران و ندامت چیزی پشت سر نخواهد داشت. موفقانانی هستند که اهل استقامتند و به این باورها معتقدند و آثار و برکاتش رو میبینند. تنبیهات باب ترتب و تضاد، تضاد و ترتب یا بحث ضد و ترتب. تنبیهاتی قرار شد عرض بکنیم، اولین تنبیه رو عرض کردیم، پایان تنبیه رو یک مرتبه دیگه تکرار میکنم با یک بیان دیگر، پایان نامه تنبیه دوم. تنبیه اول، پایان نامه تنبیه اول. هرگاه مکلف از جمع کردن بین دو واجب عاجز شود، مسئله تزاحم تحقق پیدا می کند. اگر مکلف عاجز باشه از جمع بین دو واجب، این معناش تزاحمه، به شرط این که بین دو واجب تناقض و تضاد لا ثالث له یا لا ثالث لهما نباشد، که اگر تناقض یا تضاد لا ثالث لهما تصور شد، زمینه تعارض پدید می آید. بنابراین در باب ترتبی که توسط مشروط شدن یکی از دو واجب به ترک واجب دیگر پدید می آید، جایگاهی جز تزاحم ندارد. پس هرگاه اشتراط صحیح بود، تزاحم اتفاق می افتد، و هرگاه اشتراط صحیح نبود، تعارض پدید می آید. اشتراط دیگه تکراره، یعنی وجوب هر یک اگر مشروط شد به ترک دیگری میشه تزاحم. اگر اشتراط صحیح نبود میشه تعارض. این با بیان دیگری بود پایان تنبیه اول. اما تنبیه دوم، تمام کسانی که در باب ترتب قائل به حکم و امر شده اند، ناچارم قائل به تعارض شوند. قائل به تعارض شد. و تمام کسانی که در این باب به امتثال و اتیان در عالم خارج ملتزم شده اند، باید قائل به تزاحم شود، زیرا مدار امتثال چیزی جز قدرت مکلف نسبت به اسقاط تکلیف نیست، ولی مدار حکم و امر منحصر است به عالم جعل و ثبوت تکلیف. لذا تزاحمیان اسقاط گرایند، تزاحمیان اسقاط گرائند، و تعارضیان اثبات گرا، اثبات گرا، ثبوت گرا. تنبیه سوم بعد از آنی که زد تعین در ضد خاص مصطلح پیدا کرد و ملاکش به عنوان مبنای بحث قدرت مکلف نسبت به امتثال قرار گرفت، دیگر نیاز نداریم فعلیت تکلیف را در ضد دیگر به وسیله امتثال تکلیف یا معصیت تکلیف احیا کنیم. ببینید ما بحث رو قدرت قرار دادیم طبق مباحث گذشته در بحث ترتب، گفتیم بحث قدرت امتثاله. تو عالم جهل ما حرفی نداریم و دو تا زد رو مشروط میکنیم، میگیم زد شماره یک با زد شماره دو اگر ملاکاتشون به اندازه هم باشه، زد شماره یک مشروط است به ترکش زد شماره دو و بالعکس. دیگه در دایره حکم ما کاری نداشتیم که بگیم فعلیت هست یا فعلیت نیست، حکم در چه جایگاهی هست. اما اونایی که از این باب وارد نشدن، اونا میگن باید شما یک تکلیف را امتثال بکنی تا ساقط بشه، تا بعد تکلیف دیگر بتواند فعلیت پیدا کنه وجودش، یا باید یکی رو معصیت کنی تا دیگری فعلیت پیدا کنی. دیگه نیاز به این حرفا نداریم که بگیم آقا یک تکلیف ساقط می شود و از بین می رود، وجوب از بین می رود با امتثال، یا وجوب از بین می رود با معصیت. دیگه نیاز به این حرفا نداریم. تکلیف گفتیم تو تنبیه قبلی، گفتیم تو تنبیه اول، گفتیم تکلیف ها هر دو هست، تکلیف هر دو هست، تکلیف باقیه. بستگی داره شما چیکار میکنی. اگر مشغول به هم شدی، خب فعلیت تکلیف نیست ولی تکلیف هست، امر رو که انجام دادی بعد مهم تکلیف به قوت خودش باقی. انجام دادن تکلیف مهم بستگی نداره به امتثال تکلیف دیگر، موزد دیگر یا معصیت کردنش. مثلا بحث امتثال و بحث اتیان مأمورون به مثلا یا امتثال یا معصیت اینجا نقشی نداره، اثری نداره. اون چیزی که نقش داشت قدرت بود. اگه قدرت رو ملاک قرار بدید، مشکل حل، تکلیف ها به قوت خودشون باقی هن. هر دو در حد الزام هن. نهایتاً یکی رو قدرت، وقتی مشغول دیگری هستی قدرت نداری اون دیگری رو انجام بدید، یعنی کار به حکم نداریم، کار به معصیت و اطاعت نداریم که بعد بگیم با اطاعت کردن یکی اون یکی ساقط میشه دیگری باقی میمانه، تضاد از بین میره. که مرحوم آخوند همسالینه گفتن نه، اطاعت و معصیت کاری نمی کنه، این دوتا تکلیف به فعلیت خودشون باقی هن، لازم میاد اجتماع امر به زدین و مشکل حل نمیشه، ترتبم کارساز نیست. اما با نگاهی که انتخاب شد دیگه کار به اطاعت و عصیان نداریم تا بعد، از اینجا بعدش دقیقه. بنابراین با مسلک و مبنایی که انتخاب کردیم برای بحث ترتب و برای تصحیح کردن امر این دو تا ضد، نیاز به اطاعت و عصیان نداریم، نیاز به اطاعت و عصیان نداریم طبق بحثی بوده. تا اینکه اشکال شود به اینکه امتثال یا اطاعت و عصیان، اطاعت و عصیان نمی توانند علت سقوط امر بشوند. این حرف مرحوم محقق اصفهانیه. خب یکی از حرفایی که رفقا در این باب زده میشه همینه، یعنی در باب زدان یکی باید ساقط بشه، یکی از عوامر رو باید ساقطش کنه. حالا سقوط یکی از عوامر یا با اطاعت یا با عصیان، یا با اطاعت است یا با عصیان. اهم رو اطاعت کن، امر ساقط می شود، بعد به مهم مثلا بپرداز. یا مهم رو، اهم رو عصیان کن، اهم رو عصیان کن، معصیت کن، انجامش نده، مهم امر بره. اونایی که حکمگرا هستن نیاز به این حرفا دارن. ما در مبحث ضدین طبق قواعدی که پیش آمدیم حکمگرا نیستیم. نگاهمون، اعتقادمون، مسلکمون، روشمون حکم نیست، فقط امتثاله، فقط مقام امتثاله. یا به تعبیر دیگه اونایی که تعارضگرا هستن باید امتثال و عصیان را یا اطاعت و عصیان را بیارن به میدان. حالا ما عرض میکنیم چون نیاز به اطاعت و عصیان نداریم دیگه گرفتار این اشکال محقق اصفهانی نمیشویم. خواهم حالا اشکال محقق اصفهانی رو بگم که خیلی هم عجیب و غریب و پیچیده است. بله؟ وجوب هم هست، حالا جهل وجوبه، وجوبش هم ملزمه است، فعلیت نداره، فقط فعلیت نداره، وجوبش هم هست. بله وجوبش جعلیه، به اصطلاح تقنینیه، انشائیه، فعلی نیست. مرحوم، حالا بسم الله الرحمن الرحیم، مرحوم محقق اصفهانی در صفحه 450 نهایت الدرایه جلد 1 بعد از حرفایی که هست، اون مقداری که من میخوام انتخاب کردم و بعد شما فکر بکنید و به درد ما نحنوفی فل جمله میخوره، از جهت علمی نه از جهت عملی، ایشان فرموده است که امتثال و معصیت نمیتوانند علت سقوط امر شوند. و محال است که اطاعت و عصیان باعث سقوط امر بشه. چرا؟ چون امر از اجزای علت وجود شی در خارج است. امر اصلا علت برای اینکه مثلا صلات در خارج تحقق پیدا بکنه. دیگر معقول نیست که وجود معلول در خارج علت عدم علتش شود، علت شود برای عدم علت. صلات در خارج معلول امره، بعد بگیم آقا نماز میخوانیم تا امر ساقط بشه، خب این نماز خوندن که معلوله، معلول نمیتواند علت باشه برای عدم علت. عدم علت یا چرا امر ساقط شد؟ علت این که امر ساقط شد چیه؟ چون نماز خواندی، نماز خواندی، وجود معلول باعث شد و علت قرار گرفت برای عدم علت، برای رفتن امر دیگه، برای سقوط امر، برای از بین رفتن امر، امرم علت بود که. فلا یعقل ان یکون وجود المعلول خارجن علتا لعدم علته و الا اگر بخواد وجود معلول علت عدم علت قرار بگیرد، علت عدم علت معلول، و الا لازم علیت الشیء بالاخره لعدم نفسه. اگر بخواد یک معلولی علت قرار بگیرد برای عدم علتش، بالاخره یعنی در نهایت کار اینطوری میشه، وجود شیء باعث عدم خودش میشه. دوره، یک نوع دوریست، نتیجه دور، یعنی امر باعث شده که خودش از بین بره. آخر کلام این میشه، و اول امر باعث شد تا معلول به وجود بیاید، معلول باعث شد که عدم علت از بین بره، پس علت باعث شد که علت از بین بره. نتیجه دو، هر امری وجودش باعث عدم خودش هست و هذا محال. اگر قرار باشد وجود معلول علت قرار بگیرد برای عدم علت، لازمش این است که هر علتی علت قرار بگیره برای عدم خودش، هر علتی خودش رو از بین ببره. مثل این که انقلاب میگن، هر انقلابی افراد خودش رو میخوره از بین میبره، حالا علت خودش رو از بین ببره. علت نه خود کار به تضاد هم نداشته باشی، مثلا بحث تضاد به بحث زده اینم بیاید بیرون ازم. نه، هر بگیم آقا نماز چه چیزی باعث سقوط امر نماز می شود؟ این نماز خوندن، همین که نماز می خوانی علت است برای اینکه امر ساقط شود. کار به بحث زدم نداریم. این که بگیم امتثال و اطاعت، بگیم چون اطاعت کردیم اطاعت امر علت است برای سقوط امر، ایشون فهمی محاله. معلول نمیتواند باعث یا علت قرار بگیره برای از بین رفتن علت. امر علت بود برای وجود صلات. حالا بگه آه من نماز خوندم، چون نماز خوندم این نماز خوندن من علت است برای از بین رفتن علت، علت است برای از بین رفتن علت. نتیجهش اینه که بس بنابراین هر امری که پدید میاد از طرف مولا داره خودکشی خودش رو از بین میبره، علتی است که به پا میخیزد و خود رو نابود میکنه. مگه علت میتونه علت رو از بین ببره؟ یا وجود هر شیء مساوی باشه با عدم شیء، وجود الشیء مساوق لعدمه، یا به تعبیر دیگه از وجود شیء لازم میاد عدم خودشه. از وجود شیء یعنی از علت، از امر. یلزم من وجود الامر عدم الامر، یلزم من وجود الامر عدم الامر. حالا تا برسیم هله؟ خب حالا بعد از ذوقاتون رو به کار بنازیم، کجای فرمایش محقق رو میشه ایراد گیره؟ تمومش بکنم شما اینه. پس میفرماد فلا معنا لان یکون الاطاعه علتا لسقوط الامر. دیگه معنا نداره اطاعت علت باشه برای سقوط امر. اطاعت این مغز فلسفی، حالا دوک که نگم که درست نیست کلمه دوک، به مغز فلسفی معقول عقلگرا در قالب مصطلحات عقلی دقیق، آری علت علت است، معلول معلول است. معلول نمیتواند علت قرار بگیرد برای علت. این درسته مثلا از جهت حرفی نیست دارید، هیچ معلولی نمیتواند علت قرار بگیره برای از بین رفت بردن علت خودش. هیچ معلولی نمیتونید داری باشه. شما مثلا حرارت باعث شود که آتش از بین برود، حرارت باعث بشود که آتش از بین برود، برودت باعث بشود که یخ از بین برود. مثلا هر کس بگه بله نمیشه، اصلا خلاف عقله، لا یعقل. درسته مثلا با این نگاه ابتدایی دقیق منطقی معقولی، قسمت دومش هم بگم بعد میفرماد و کدل معصیه، اسیان هم نمیتونه باعث یا علت قرار بگیره برای سقوط امر. ما تا به حال تو اصول مخاندیم دیگه، میشه میگفتیم هر امری به سه صورت از بین میرود: یک، اطاعت، دو، اسیان، سه، از بین رفتن موضوع. از بین رفتن موضوع حکم یارو خوندیم. چون فرماد کزل معصیه، حالا چرا این عبارت چه مقدار دقیقه؟ عبارت نهایت الدرایه اشکالات چاپی زیاد داره. نهایت الدرایه ها من ندیدم تحصیل شده دقیقش رو. اونه که من در اساس من بوده از جهت تایپی، تایپ خیلی اشتباه داره. زمین عبارت اینه، عبارتی که و کذل معصیتو لأن عدم المعلول لو کان علتن لسقوط الامر. بعد داره حال ترتب تأثیرهی منوتن به عدم اثره، فهو به معنا توقف تأثیرهی على عدم تأثیره. این کلمه حاله به نظرم ساره باشه، سار ترتب و تأثیرهی منوتن به عدم اثره. حالا فارسیشو میگه، میفرماد اگر عدم معلول، اگر عدم معلول، این آقا گفته سله شما نماز نمیخوانی، همین که نماز نمیخوانی باعث میشه که سله ساقط شود، امر ساقط شود. فرماد اگر عدم معلول، عدم معلول یعنی عدم صلات، صله علت بود باعث شد صلات در خارج تحقق پیدا بود. خب حالا عدم صلات علت قرار بگیرد برای علت قرار بگیره برای عدم علت. عدم معلول کان علتا لسقوط الامر، عدم صلات علت قرار بگیره برای سقوط امر. نتیجهش اینه ترتب تأثیر امر متوقف می شود بر عدم اثر داشتن او. اثر امر مترتب می شود، توقف پیدا می کند بر عدم اثر. خب سله کی اثر داره؟ اصلا سله چرا علته؟ سله چرا علته؟ در صورتی که اثر نداشته باشه. چون داره میگید که نسیان نیاوردن، وقتی میگه سله یعنی نماز بخوان، کی این نماز بخوان یعنی اثر، کی این اثر بار میشه؟ وقتی شما نماز نخوانی. سار حال و ترتب تأثیره منوتن به عدم اثره، این امر چه امره؟ وقتی که اثر نداشته باشه. اثر نداشته باشه یعنی چی؟ این وقتی شما نماز نخوانی دیگه. اگر نماز نخوانی این امر تو دارای اثره، یعنی علته. از یک طرف شما قائل به این که این علته، صله علت است برای تحقق صلات در خارج. اگر علته یعنی چی؟ این اثر داره. چه اثر داره؟ یکی از راه‌های اینی که اثر داشته باشه اینکه شما نماز نخوانی. اگر نماز نخوانی این ساقط می‌شود، اثرش توقف داره بر عدم اثرش. اثر داشتنش توقف پیدا می‌کنه بر عدم تأثیرش. یعنی شما نیاوردنش، یعنی بی اثریش، بی اثریش معناش اینه که اثر داره. هزا محالون بی اثری دلیل باشد بر اثر داشتن، که این خلفه، این دوره. از این طرف شما علت، علت این اثر داره. وقتی شما نمیاریدش یعنی این که بعد باعث میشه که ساقط بشه. یعنی چه؟ یعنی اثر، اثر داشتن این امر شما توقف داره بر این که اثر نداشته باشد، چون نیاوردنش، نیاوردنش رو از اثر میندازه، نیاوردنش رو از اثر ساقط میکنه. پس عدم تأثیر توقف داره بر وجود اثر. اجتماع نقیزینه، همش استحالای عقلیه. بعد میفرمان فهوه به معنا توقف تأثیری علا عدم تأثیره. معناش این میشه که چه اثر داره امر وقتی که اثر نداشته باشه. اثر نداشته باشه یعنی چی؟ نیاریش دیگه. شما وقتی در خارج نماز نخوانی مشخص امرت امره. وقتی نماز نخوانی مشخص میشه امرت امره. چون ساقط شده دیگه، امر بوده ساقطش کردی. همین که اثر نداشته در خارج باعث سقوط امری را شما ساقطش کردید. با چی؟ با عدم اثر. مؤثری را با عدم اثر از بین بردی. مؤثری را با عدم اثر از بین بردی. یعنی عدم الاثر علتون للاثر. عدم الاثر علتون للاثر. یعنی اثر رو ما جا به جاش میکنیم با عدم الاثر. عدم الاثر تأثیر میگذاره در اثر. عدم الاثر تأثیر میگذاره در اثر. چیکارش میکنه؟ برش میداره. اثر رو بر میداره. ها؟ با کدومی؟ امتثال نگید دیگه. برای استیام، برای امتثال دارید بگید؟ یک نه اطاعت. بله اطاعت. بله بله علت هست چی هست؟ نیست. همین با این که معلوم نیست باز علت بدتر از قبلیه. و حداقل این بود که علتی معلولی پدید می آمد علت رو از بین می برد. اینجا بدون معلول دارید علت رو از بین می برید. نمیشه که نمیشه دیگه. درست میگیری. من ها؟ خب بله. علت هم همین عدم المعلول. عدم المعلول علت رو از بین برده. این حرف مرحوم محققه. توقف تأثیره علا عدم تأثیره. که این علت، علته وقتی که اثر نداشته باشه. با این که قاعده باب علت، علت وقتی علت است که اثر داشته باشه. اگر بگید اسیان باعث سقوط امر می شود، یعنی عدم المعلوله، عدم الاثره باعث می شود که اثر از بین برود. عدم الاثر توقف تأثیر علا عدم تأثیره. علیت توقف داره بر عدم اثر داشتن. این راحت بگو علیت توقف داره بر عدم علیت، علیت توقف داره بر عدم علیت. این حرف ایشونه. بعد میفرماید بل الامرو. پس بنابراین این سخنی که معروف است و مشهور میگوین اطاعت علت سقوط امر است یا معصیت علت سقوط امر است، هر دو خلاف عقله. اطاعت باعث علت سقوط امر باشه، یعنی معلول باعث عدم علت بشه، این امر واضح خلاف عقل. عصیان باعث سقوط امر بشود، یعنی عدم المعلول باعث عدم علت بشود، این که بدتره. باز اونجا باز یک وجودی بود، حداقل در اطاعت یک وجودی بود، یه وجودی بیاد جلو یک وجودی رو بگیره، اینجا عدم میاد جلو وجود رو میگیره. ها عدم المعلول، بله همین دیگه. شما همین سنین دید فرمایش مرموم حقه تقویت میکنید که عدم المعلوله میخواد علت رو از بین ببره. عدم که چیزی گفتن دیگه، دارم عصیان همینه دیگه. عصیان یعنی عدم المعلول. شما وقت نماز نمیخوانی یعنی عدم الصلات. عدم الصلات باعث شده که سله از بین بره، عدم الصلات باعث شده که سله از بین بره و ساقط بشه. همین حرف مرحوم محقق همینه دیگه، ظاهرش همینه. مرحوم محقق همینو داره میگه، توقف و تأثیرهی علا عدم تأثیره، یعنی عدم الاثر علتون لعدم الاثر. عدم الاثر، عدم آتل باطل بخواد مؤثر قرار بگیره و یک وجودی رو از بین ببره، یک وجودی رو از بین ببره، علت بشه برای عدم شیء موجود. بعد میفرماد بل الامر حیث انه بداء به آصل مکلف فلا محاله ینتهی امد اقتضائه به وجود مقتضا لا ان مقتضاه به وجوده. باز اینجا از جهت نسخه به نظر اشتباه است، یعدم مقتضی داره به عدم مقتضی. این همه توضیح میخواد بشه برای فردا تکمیلش کنه. صلی الله علی محمد و آله. بله عدمیه دیگه. بله نه مرحوم محقق خلاصه شما ببینید، مرحوم محقق حداقل کلام مرحوم محقق اینه که میگه واقعیت این میشه دیگه، چی کارش کنید؟ چی هستن؟ عصیان یعنی چی؟ یعنی عدم معلول. همین دومی دیگه، عصیان یعنی عدم معلول. اگر شما قائلید که امر علت است و معلولش وجود صلات است در خارج، وقتی شما وجود صلات رو در خارج نمیارید میشه عدم المعلول دیگه. ها؟ اون همون اشکالاتی است که باید به مرحوم محقق بکنیم، اون اشکالی است که باید به محقق بکنیم. بعد باید به محقق بگیم این علتی که شما میگید منظورش یه علتی که شما تصور کردید، حالا کبرا صغرا شدید چه علتیه؟ یعنی واقعا امر باعث وجود معلول در خارج میشه؟ اگر امر باعث علت بشه که میشه جبر دیگه، نماز خوندنه و جبر میشه، یعنی مکلفی نمیتونه نماز نخونه، باید نماز بخونه. ها؟ تعبیر داره جزء علت فرق نمی کنه، جزء علت فرق نمی کنه، جزء علت این تأثیر گذاره. کجا؟ چرا یک حالا این قسمت دومش هم بگیم. توی قسمت دوم که مقتضی و مقتضا رو میاره یه مقدار کلامشون تقویت میشه، بعد این تقویتش هم بگیم بعد انشالله اگر به ذهنتون آمد نقد فرمایششون. خب جزء الله هست، الله تامه نیست، در همین حد جزء الله باید ما جواب بدیم از محقق. در حد جزء الله هست، در حد جزء الله هست، حالا جزء الله هست در بعد تعبیر مقتضی میاره معده یا واقعا علیت داره. قسمت دومش انشاءالله فردا بگم بعد. اللهم صل على محمد.